بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب حدوث دهری بود. عرض کردیم که حدوث دهری از نکاتی است که مرحوم میر داماد ابداعش کردند و جزء مبدعات مرحوم میر داماده. ارزش تاریخیش و نگاه صدرا بهش و اینها رو هم بهش اشاره کردیم و گفتیم جایگاهش از نظر علمی در چه رده و چه جایگاهیست. بحث بعدیمون طرح خود حدوث دهریست که مرحوم حاجی تحت سه مقدمه، یعنی با بیان سه مقدمه او رو مورد اشاره قرار میدن. مقدمه اولا این بحثه که می‌فرمایند اساساً ظرف یه معنای عامیانه داره، یعنی هر چیزی که احاطه بر چیز دیگری داره. مثلا وقتی میگیم ظرف آب یعنی چیزی که احاطه بر آب داره، اما خیلی اوقات ظرف اشیا به این معنا نیست. مثلا اگر ما میگیم جز ظرفش در ضمن کله، به این معنا نیست که کل یه وجود علاهده‌ای داره از جز، یه چیزی غیر اجزا و احاطه بر او داره. یا مثلا شما وقتی میگید انسان در خارج است، میگه میگید در خارجه، به این معنا نیست که خارج چیزی است که انسان در او وجود داره. خارج اساسا همون انسان هاست. یعنی اینجوری نیست که مثلا فرض کنید اگه تمام موجوداتی که در عالم هستند نبودند، یه چیزی به عنوان خارج باز وجود داشت. زمین نبود، آسمون نبود، ماه نبود، خورشید نبود، زید نبود، ام نبود، هیچی نبود، خارجی هم نبود. ظرف یا وعاء هر شی به حسب خودش معنا میشه. اون معنایی که به طور عامیانه در ذهنها هست که عبارت باشه از این که اون چیزی که احاطه داره، یه وجود علاهده‌ای داره و محاط هست، محیط هست بر شی و شی محاط در اوست، این به معنای همیشگی ظرف نیست. بذار مثلا وقتی میگید خدا کجاست، این خدا در خارجه، در ذهن ما نیست. این به این معنی نیست که خارج چیزیست که احاطه داره، محیط بر خداست. نه، وعاء خدا اگر نباشه ظرفش هم نیست، خارجی هم در کار نیست. این به این معناست که به هر حال هر شی در قالب وجودی که داره یک ظرفی هم داره. این ظرف برای موجودات زمانی، مکان و زمان. باز نمیخوایم وارد بحث زمان و مکان بشیم. زمان و مکان این گونه نیست که شما میگید مثلا من در دیروز اومدم، من در روز سه‌شنبه اینجا بودم. بگیم ظرف روز سه‌شنبه یه چیزی است که ما داخل او قرار داریم. ظرف سه‌شنبه همون چیزیست که با ما هست، الزاماً به معنای احاطه یک شی بر یک شی دیگر نیست. مکان هم همینجوره. ما وقتی میگیم ما در خارج هستیم، خارج چیزی غیر از اون چیزی که ما درش هستیم نیست. وجود دیگری غیر از وجودات ما نداره، ولی با اینها ظرف ماست. این کلیت بحث. برای موجودات ملکی یا به تعبیری موجودات مادی میگن ظرف اونها زمان و مکان. ظرف مجردات که تعبیرم ازش میفرمایند به این که اون یجری مجرا وعاء کل وعاءه، کز ظرفه. تعبیر کز ظرف به این معنی نیست که ظرفشون نیست، به به این معناست که اشتباه نکنید فکر کنید همون احاطه‌ای که مثلا زمان بر ما داره دهر بر اونها داره. به اون میگن دهر. و برای ذات واجب الوجود اون ظرف رو و کل ظرف رو و کل وعاء رو بهش میگن سرمد. یک حواشی خوبی داره حاجی، اینجا میخونیم یه قرآنی هم اگر بعدش بیارید، یه سری آیات هم داریم که بعدش نگاه میکنیم که بحث ملک و ملکوت و عوالم سبعه داریم، خود دهر انواع داره، یه بحثایی داره که رو عبارت این بحثا رو باشه پیشتون زمین نذاریم بعد از تون میگه.
ده چطوریه؟ یعنی خب زمان مکان من میدونیم که با حساب خلاف یاد تاریخ
ما چون خودمون زمانی هستیم یه درک میکنیم. بالاخره معناش اینه این موجودات وجود دارن، اون وجودشون یک ظرفی براش هست، نه مکانه نه زمانه، اما اون ظرف بهش میگن چی؟ بهش میگن وعا، بهش میگن ده. به تعبیری که از زیر خناقه از الفاظمون قاصر این گونه میگیم، ما در مکان هستیم، در زمانمون هستیم، اونها در کجا هستن؟ در دهر هستن. خدا در کجاست؟ در سرمده. در به معنایی که بگید یه چیزیست مانند این مکانی که ما درش هستیم نیست، اما اساساً هر وجودی یه ظرفی داره، یک هر وجودی بالاخره یک ظرفی داره، در یک مقر یک مستقر استقرار پیدا کرده. اون مستقرش اسمش چیه؟ بهش میگیم در. باز بسیار تلاش کنید، این چون اساسا ذهن ما درک مجرد سخته و ما ارتباط ما مجردات کامل نیست، این درک برامون مشکله، ولی اگر تلاش کنید ذهن رو از زمان و مکان منفک کنید، اون وقت بالاخره او در یه جایی هست. در باز به معنای از باب این که بگیم مکانی هست زمانی هست نیست، او یک ظرفی داره، یک جایگاهی داره، یک مستقری داره. اون کجا؟ اون دهر.
یکی از مستشکلین گفت بود برای این که مجرد وجود نداره، گفت بود که خدا وقتی موجود هم صادر اول رو که می آفرینه، بالاخره حالا اگه زمان شما خریدید اون گفت بود یه جایی می آفرینه دیگه، همون زر میشه.
خود خدا کجاست؟ اگه این اشکال وارده، خودش کجاست که می آفرینه؟ خودش هم مادی باید بشه. اگر به این اشکال انقدر قدرتمنده که میتونه مجرد و نفی بکنه، از خود خدا رو مادی کرده. اگه بگید هر وجودی لازمش اینه که یه جایی داشته باشه، خودش هم وجود داره دیگه. خدا مشکل به اونم وارد. خب پس اگر هر وجودی نیست در جای نمیافرین، در دهر میافرین، جا نیست، مکان نیست، اشکال مرتفع میشه. خب این مقدمه اولمونه با عبارات متفاوت پر قراز و نصیب پر حاشیه که باید همش رو با هم انشاءالله ببینیم. بحث خوبیست، همینجا یه جایی آدرس بدید، حواشی خوبی داره حاجی، موضوع تونید بعدها مورد نظر داشته باشید. یه بحث فقط برای اینکه تو بحثمون یه مطلبی است که اشاره بکنیم. اساسا میگن زمان به وسیله آن ساخته میشه. آن یعنی لحظه، آن یعنی لحظه. این آن مثل یک نقطه است که حرکت میکنه و با حرکت خودش زمان رو میسازه. همینطور هم چطور نقطه حرکت میکنه و خط رو میسازه، فرمایید آن هم حرکت میکنه و زمان رو میسازه. لذا میگن آن طرف زمانه. برای اینکه به ذهن مبارکتون خطور بکنه، یک سیم فلزی رو در نظر بگیرید، از قاعده این سیم بهش نگاه کنید. چی میبینید؟ یه سیم بسیار باریک اون لبش رو نگاه بکنید. اون لبش چیه؟ یک برشه، یک نقطه. اون نقطه آنیست، به معنای اینه که وجودی نداره اما وجودی هم داره. وجود نداره به وجود نداره اغلب زیر خناقه که میگیم، به معنای اینه که چیزی غیر از سیم نیست، اما باز لبه سیمه، هم از سیمه هم از سیم نیست، غایت سیمه، لبه سیمه. اون از سیمه ولی لبه سیم هم هست،
از سیم نیستش،
یعنی لبه سیمه. به این معنی که جزء سیم، به این معنی که میگید کل سیمه نیست، اون طرف سیمه، حد سیمه، آن حد زمانه. اینجور نیست که این خطی که تا حالا تمام شده، یعنی لحظه‌ای که الان ثانیه عبور کرد، این ثانیه هنوز داخل در زمان نشده، چون اگه داخل شد گذشته. اون لبه است، اون لبه زمانه، زمان گذشته نیست، تمام شده نیست، هنوز تحقق پیدا نکرده. یا نقطه، نقطه اگر آمد روی صفحه متصل به خطه، متصل به خطه، پس یک نقطه است که این نقطه با حرکتش خط رو میسازه. حالا این مش بر ما مهم نیست که بگیم جزء زمانه یا جزء زمان نیست، طرف هست جزء هست نیست، مهم اینه که طرف زمان رو بشناسیم. بگیم آن، وقتی میگیم آن طرف زمانه یعنی چی؟ اون وقت آن ظرف برای یک سری از وجودات آنیه. به دقت العقلیه این رو من که رها کردم، لحظه برخوردش با این کاغذ، با این کتاب، یک آنه، یک آن برخورد میکنه با هم. آن یعنی یک لحظه، نمیتونید براش اندازه در نظر بگیرید. اگه اندازه در نظر گرفتید زمان شده. اگر ما برای نقطه طول و عرض قرار دادیم، خطه. نقطه خط نیست، یعنی هیچ طول نداره. به دقت العقلی نقطه نباید طول و عرض داشته باشه. اینی که میگفتیم جزء سیم نیست به این بیانه. این لبه سیم طول و عرض و عمق نداره، چون اگر برشش دادید خود اون برش لبه داره، اگر براش طول و عرض و عمق قرار دادید خود اون لبه پیدا میکنه، میدیم سراغ اون لبه. لبه به این معنا جزء نیست، چون چیزی نیست. اگر براش یک وجود منحاز قرار دادید، یعنی لبه براش قرار دادید، اما چیزی هم هست. بعد این برخورد این شی با اون هم در یک آنه، لذا میگن آنیات ظرفشون آنه، کما اینکه یک سری چیزها ظرفشون زمانه. ما ها ظرفمون زمانه، یک سری موجودات ظرفشون زمان نیست، ظرفشون آنه، طرف زمانه، اونم موجودات آنیه. این
ما بالاخره در بابوسیت
نیاتی بودیم، برد نداریم، اعتباره، اما اعتبار نیشغولی نیست، ما به ازا داریم، یک ما به ازایی داره در خارج، یک منشأ انتظاری داره در خارج. طرف زمان بودن به این معناست، کما اینکه برخورد این شی رو با این در یک لحظه است، یک آن. حالا اینا بحثای زمان و زمانیات، گفتیم بحثاش سر جای خودش، باید به طور مفصل انشاءالله رسیدیم. شاید کتاب حرکت و زمان مرحوم آقای مطهری اون کتاب خوبیست، یه به جاش که رسیدیم اون کتاب رو بیاریم، یه مدتی هم روی اون بحث کتابش بحث بکنیم، چون بحث بسیار مهمیست، بحث حرکت و زمان، و بحث البته بسیار سخت. گفتم اگر متکلمین توانستن بحث زمان رو بدون اتکای به فلسفه حل کنن و براش توضیحی بیارن و از اشکال عبورش بدن، اون وقت بقیه حرفانشون هم قابل استماع. خب این هم نکته دوم برای بحث مقدمه اوله. بحث سوم که باز همینجا فعل جمله میگیم، نمیخوایم واردش بشیم، ما دو نوع حرکت داریم، یک حرکت توسطیه داریم، یک حرکت قطعیه. حرکت توسطیه یعنی کون و شی بین المبدع و المنتها، امرش بسیط جزء نداره و این که این شی از اینجا تا اونجا حرکت میکنه میره، میگن این شی بین این و او بودن، کون و شی بین المبدع و المنتها، بین این دو شی بودن، خود این روش میگن حرکت توسطیه. به بیان دیگه قائلین به حرکت توسطیه میگن ما یک چیز واحد نداریم، این یک مفهوم بسیطه، یک چیز سیال نداریم، یک مفهوم بسیط واحده که ما هر لحظه این شی در اینجاست، بعد در اینجاست، بعد در اینجاست، بعد در اینجاست، تا میرسه به اینجا. یک صفت هم هست، در نقطه اول این صفت رو داره، در نقطه دوم این صفت رو داره، در نقطه سوم این صفت رو داره، یک صفت قابل تفکیک هم نیست، قابل تقسیم هم نیست. این که از اینجا حرکت میکنه تا اینجا میاد، این شی وقتی در نقطه اوله بهش میشه گفت کونه و بین المبدع و المنتها، در نقطه دوم میشه گفت کونه و بین المبدع و المنتها، در نقطه سوم میشه گفت کونه یعنی وجودش بین المبدع و المنتها. اینی که حالا نکته مهم اینه، دقت کنید، ما الان فعلا حرکت توسطی و حرکت قطعیه رو اینگونه معنا میکنیم. حالا این که درسته غلطه یا این که این کامله یا نقضی بهش وارده باشه بر بعد، فعلا اینو اینجا یا اینجوری یاد میگیریم. این کونه و بین المبدع و المنتها از دید کسانی که قائل به حرکت توسطی هستند میگن اینی که شما حرکت انتزاع میکنید این دروغه، یک شی نیست. شما در نظر میدید آتیش گردونی رو میچرخونید، آتیش گردونی رو برای اینکه زغال درش دیرش بره، اون چیش بره؟
گداختش
یا اون چیش؟ حالا لغتش یادمون نمیاد.
آتیش
این که اون حالا هرچیش بره مهم نیست، این زغال رو که میچرخونید این یه خط میبینید، این خط دروغینه، یک دایره میبینید، این دایره خیالیست، این دایره خیالیست، چون در هر لحظه این آتش در یک نقطه است. چه شد که شما تلقی دایره کردید؟ چی میشه شما تلقی دایره میکنید؟ این ذهن شماست. اینم که از اینجا این حرکت میکنه میاد به اینجا، این در هر لحظه در یک نقطه است، کون هو بین المبدا و المنتها. این که شما انتظار حرکت میکنید این حقیقی نیست، اون چیزی که حقیقت داره اینه که این در هر لحظه در یک نقطه است. مثلا حالا اینه، الان قائلین به حرکت توسطیه میگن، قائلین به حرکت قطعیه میگن ما در عالم حرکت داریم. تو این بیانی که ایشون میگه اگر حرکت نباشه، حرکت خودش اصالت داره، اگر حرکت اصالت نداشته باشه و حقیقت نداشته باشه، شما چگونه میخواید عبور کنید، چگونه میخواید بیایید؟ خود این حرکت اصالت داره، لذا حرکت قطعیه رو میگن کونه فی کل آنن فی حد که لم یکن در اون حد فی آن قبل و آن بعد. لذا میگن مثلا این شی که از نقطه الف میره به ب در لحظه اول در نقطه اوله، در لحظه دوم در نقطه دومه، در لحظه سوم در نقطه سوم. این تقسیم پذیر جزء داره. شما در حرکت قطعیه میتونید این حرکت قطعیه رو تقسیم کنید، بگید اولش آخرش. حرکت قطعیه اول و آخر یک وجود متحده، یک وجود واحده، در حالی که در اونجا این قابل تقسیم به این معنا نبود. همه اینها یک صفت داشتن، یک وجود بسیط بود. نمیتونستید بگید حرکت توسطی اول با حرکت توسطی آخر فرق میکنه، اما اینجا میتونید بگید اول حرکت قطعیه آخر حرکت قطعیه. این میفته روی حرکت شما، جنگ میشه روی مسافت و روی زمان، و لذا زمان رو شما میخوابونید رو مسافت، قطعه میکنید. هر قطعه از زمان با یه قطعه از مسافت با هم جنگ میشه. اینو خوب توجه کنید که سوال گفتیم اینو الان داریم میگیم، ممکنه بعدها راجع به این حرفا بزنیم، فعلا در این مرحله. اساسا سوال این نیست که هر دو اینا حقیقی هست. قائلین به حرکت قطعیه میگن اونی که در عالم هست حرکت قطعیه است، و حرکت توسطی یک مفهوم انتزاعی، حرکت توسطی انتزاعی است. این ملا صدراست. از اون طرف قائلین به حرکت توسطیه مثل شیخ الرئیس میگن حرکت توسطیه حقیقت، حرکت قطعیه انتظاریه. ذیل بحث استصحاب زمان و زمانیات، تنبیه دوم رسائل که بحث میشه، اونجا نگاه بکنید. کتاب استصحاب امام من بحث مفصل اومدن و دفاع کرده از نظریه مرحوم صدرا تو بحث استصحاب زمان و زمانیات، و این رو اساسا این استصحاب زمان و زمانیات رو با همین مطلب ملا صدرا حل کرده، و هم مبنای آخوند خراسانی و مبنای شیخ و همه رو گذاشته کنار، چون اونا بر مشهور مشی کردن. ایشون اومده بحث استصحاب زمان و زمانیات اساسا حرکت قطعیه رو محور قرار داده، بحث کرده. نمیخوایم وارد بحثش بشیم. کوتاه سخن این که اونجا اشکال اصلی که در استصحاب زمانیاته، میگن شما شیء ثابت ندارید. ایشون میگه چرا حرکت قطعیه شیء ثابته، یک شیء ثابت. حالا الان استصحاب نمیخوایم بگیم، ذهنتون رو قاطی نکنید. نه همه حرکات الان اینم که داریم میگیم، اونایی که میگن حرکت توسطی است میگن نگاه کنید، ما یه وجودی علاهده بر وجود این شی نداریم. این شی الان اینجا، بعد که میاد اینجا، این در اینجا یه وجود دیگه داره، وجوده و عینه و متاع و وضع و همه چیش، بعد میاد بغل، عینه و متاع و وضع و همه چیش. اینجور نیست که این حرکت از اینجا تا اینجا میاد یه چیزی هم به اسم حرکت داشته باشه. این یه جوهر داره، یه عرض داره، عرضش هم کمه، کیفه، متاس، وضع، جدس. در نقطه اول که هست مال خودشو داره، نقطه دوم که میاد این عوارضو داره، نقطه سوم عوارضو داره. حرکت چیزی توش نیست، حرکت انتزاعیه. لذا حرکت عبارت است از کون و شی بین المبدا و المنتها. یک وجودی داره که این بین این و این هست، عرض دیگه ای، ولی اینجور نیست که یک وجود علاهده ای داشته باشه، یک وجود دیگری هم داشته باشه که این وجود اسمش باشه حرکت. ملا صدرا میگه نه، اساسا این شی یک وجودی علاهده ای بر همه اینا داره و اون عبارت است از حرکت. خود این که از اینجا حرکت میکنه میاد تا اینجا، یک وجوده، یه چیز مجزایی از این. حالا این حرکت توسطیه، حرکت قطعیه، راجع به اینها بعدها باید وقتی مقمه باید حرکت داشتیدیم مفصل حرف بزنیم. فعل جمله اینجا بدونیم دو نوع حرکت، اینجا شأن نهای حاجی جوری بحث کرده میخواد بگه هر دو حقیقت دارن، ولی قائلین به حرکت ترسطی حرکت قطعیه رو اعتباری میدونن، قائلین به حرکت قطعیه حرکت ترسطیه رو اعتباری میدونن، و الا این که یک حرکت ماهیت حرکت چیست بازگشتش هم باز برمیگرده. دعوای این دو مبحث به این که حرکت توسطیه ای ها میگن ما یه صفتی داریم که برای این شی بار میشه، اما وجود علاهده ای برای حرکت نداریم، حرکت وجود نداره. قائلین به حرکت قطعیه میگن نه، حرکت داره، خود حرکت یه وجود داره، یه وجودی در آدم داریم به اسم حرکت، بلکه اساساً چیزی غیر حرکت. وقت بعد ملا صدرنی میاره به حرکت جوهری، میگه چیزی غیر حرکت در عالم نیست، همه چی در حال حرکته و اصلا وجود متعلق به حرکت. عالم ماده عالم تغییره و این در این عالم تغییر همه موجودات و جواهر در حال حرکتند، اصلا وجود مال حرکت.
قائلین به حرکت قطعی میگن حرکت از اعراض،
اصلا وارد به این معنای عرضی نمیشن، میگن ذات شی حرکته، خود وجود حرکته.
خب حالا قائلین به حرکت قطعی چی رو اعتبار میدونن؟
حرکت توسطی
رو میگن. توسطی میگه طبق نظر اینا چی میشه؟
هیچ چیز اعتباری میشه، صفتی که شما انتظار میکنید، اینکه این در هر لحظه، این که بین این شی و این شی اولی داره و آخری داره و وسطی داره، این در حقیقت بینه، این که آقای مفهوم کون و هو بین المبدا و المنتها، میگه این مفهوم انتزاعی، این مفهوم انتزاعیه، واقعیت خارجی نداره. عرض به معنی این که چیزی که ما به ازا در عالم داشته باشه نیست، عرض به معنی این که ما به ازا در خارج داشته باشه نیست. اونها میگن نه، این یه عرضه به معنی ما به ازا در خارج داره و عمدش هم شیخ الرئیسه و مشهور مشائین، بحثش بحث دقیقیست. اتفاقا اگر کسی بخواد فلسفه بگه، این رو از راه استصحاب زمان و زمانیات طرح بکنه بهتره، یعنی از اون مواردیست که اصول بیس و پایه میشه برای درک بهتر این مفهوم در فلسفه. حالا جای خودش اگه رسیدیم به تنبیه دوم استصحاب رو در محض بیاد بکنیم. این به جمله میخواستیم در ذهنتون باشه، ممکنه حرف نهایی نباشه، حرفای دیگه درش باشه، میرسیم میگیم ببینیم. خب گفتیم اولشون تعریف میکنن بعد مقدماتشون میگن. حالا اول حدوث تحریر رو بخونیم، بعد اون وقت مجبوریم این پاراگراف رو یه بار دیگه فردام وقتی بحثمون تموم شد بگیم. اول از این یکیگه رو پس فیلن بذاریم، حدوث دهریون عبدا ای عبداه بخونیم دیگه رو داریم میخونیم. حدوثون دهریون عبدا سیدل افازل ای عبدا. عبدا یعنی چی؟ یعنی او رو اظهار کرد، ایجاد کرد. سید افازل کی باشه؟ لحوت سید محقق ادامات البار فی باره، این برتر سید حکمت الحقه، به حیث غیل لهو المعلم و سالس. معلم اول رو میگن ارسطو، دوم رو میگن فارابی، سوم هم به این بزرگوار گفتن. قدس الله نفسه و روح رمسه، رمس هم به معنی آرامگاه، روح یعنی پر ریحان باد، یا اینکه آرامگاه او را داخل در راحت کند، یعنی راحتی براش قرار بده، یه معنای بلند کند آرامگاه او رو، یه معناش هم اینکه میتونن با راحتی و ریحان قرار بده. فهوه یقول به حدوث العالم حدوثن دهریا، ایشون قائل به این که عالم یه حدوث دهری داره. ما همه حدوث دهری رو نگفتیم چیه؟ و قد بسط القول فیه به مالا مزید علیه. حالا این شما تعریف نکردیم داره فرد رو عبارت میخونیم بعدا هم توضیح میدیم. فرمود دهری و نبدا سید الافازل کذاک سبق العدم المقابل. یادمون باشه اشاره کنیم یه عدم داشتیم، عدم مقابل که میگفتیم همون عدم چیست؟ عدم خودشه، یه عدم زمانی به نوعی. حالا الان میخوایم عدم زمانی رو یه جورایی عوضش بکنیم، تعریفش رو. یکی هم داشتیم عدم مجامع که میگفتیم همون امکان ذاتی شیه. کذاکه ای مثل الحدوث زمانی، همونطور که حدوث زمانی درش سبب عدم مقابل بود، در جای دیگر کذاکه سبق عدم المقابل على وجود شیء به سابقیت له فکیه، مثل حدوث زمانی عبارت است از سبق حدوث بحری، مثل حدوث زمانی عبارت است از سبق عدم مقابل است بر وجود شیء. سابق بودن عدم مقابل بر وجود شیء به چه نوع سابقیتی؟ به سابقیت له فکیه، تو عبارت نخرای همون عدم مقابله. چون یادتون باشه گفتیم عدم مقابله اسم دیگه هم داره، اسم دیگه چی بود؟ عدم فکیه. به سابقیت لوجود للعدم، یعنی به سابقیت که این وجود یه سابقیتی داره، للعدم به نسبت اون عدم، سابقیتش هم سابقیت فکیه است، یعنی سابقیت به عدم مقابل. لکن مقابله عدم و سبقه الانفکاکی فی سلسلت طولیه، لکن مقابل عدم بودن و سابق بر عدم بودن انفکاکیست در سلسله طولیه، در مقابل حدوث زمانی که در سلسله عرضیه است. به خلاف ما فل حدوث زمانی ما به وجود عدم میخوره، به خلاف وجود و عدم که در حدوث زمانی فا انهما فی سلسلت العرضیه. توضیح میدیم بعدا عبارتتون رو فعلا تو بحث خودمون ببینیم. ولنمهد لبیان ذلک ثلاث مقدمات.
اینجا باید حدوث ذاتی و حدوث دهلی تعریفش یکی شد؟
نه خیر، حدوث ذاتی سبق عدم مجامعه، حدوث دهلی سبق عدم مقابله، اما عدم مقابل نوع دیگه ای مطرح میکنه. حالا بیشتر توضیح داده خواهد شد. ولنمهد لبیان ذلک ثلاث مقدمات، بنیم خدا رو شکر کنید به خود قبسات نخوردیم، این تازه حاجیه، تازه اومده عبارت ارحوم بیرداماد رو ساکساده کردیم. ال اولا، مقدمه اول، ان کل موجودن فل وجودهی وعا، هر موجود برای وجودش یک وعا و ظرفی، او ما یجری مجرى الوعا، فوعاء السیالات کل حرکات و المتحرکات و الزمان، خود حرکات و متحرکات، اشیایی که ذاتشون حرکتن و متحرکات یعنی جواهری که حرکت دارن. یادمون باشه که پیش از سعد المتعلهین میگفتن جوهر در چهار مقوله حرکت میکنه، کم، کیف، علم، متا. در این چهار مقوله حرکت وجود داره، یعنی میگفتن حرکت در چهار مقوله تصور میشه. بعد میگفتیم پس یه متحرکی داریم که دست منه، این دست من در زمان حرکت میکنه، در مکان حرکت میکنه، در کیفش حرکت میکنه، مثلا رنگش تغییر میکنه، و کم بشم حرکت میکنه، چاق میشه، لاغر میشه، مثلا یه درختی آرام آرام پر میشه، سنگین میشه. این جا مکان. خب بعد پس یه متحرکی بود و یه حرکتی، اما بعد مرحوم صدر المتعلهین که اومد گفت نه، خود جوهر در حال حرکته، از لذا همه اشیا، همه مقولات، همه جواهر در حال حرکتن. قبل از او که هم نمیگفتن یک جوهری داریم ثابت که چهار عرضش تغییر میکنه، حرکت میکنه، بزرگ میشه، کوچیک میشه، رنگش تغییر میکنه، جاش تغییر میکنه، زمانش تغییر میکنه. اما بعد صدر اومد گفت نه، خود ذات این جوهر در حال حرکته، پس یه متحرکی داریم و یه حرکتی. حالا وعاء اینها چیه؟ خب از زمان، ظرف اینا زمان، سوا اون کان به نفسه ظرف باشه یا به اطرافه. گفتیم آن طرف زمان، این اطراف من الانات بیانه، بیان که بیان بشن از آنات. فقط نکته مهم اینه که آن المفروزه، آن از زمان جدا نیست، ولی شما میتونید اون رو به صورت جدا شده فرض کنید. این همونه که میگفتیم وجودش از این هست و از این نیست، از زمانه چون جزئی از خطه، جزئی از خط زمانه، اما میتونید اون رو مجزای از زمان فرض کنید. اون وقت این آنات التی، یا این آنات اوئیتول، یعنی وعا، یعنی ظرفه، آنیاته. آنیات چی هن؟ وصولات الی حدود المسافات، رسیدن لحظه ایش. گفتیم وقتی برخورد میکنه این لحظه برخورد میکنه، لحظه ظرفش کجاست؟ وصول ظرفش چیه؟ آن. پس حرکت ظرفش زمانه، اما وصول ظرفش چیه؟ آن. خب و ما کانه، اینجا عبارت بهتر بود اینجوری باشه، و ما کانه زمان و ظرفه به نفسه. اینه معناش، اونی که زمان ظرفشه. ما کان زمانو به نفسه، زمانو برده بودن مطلب روشن تر بشه. اونایی که زمان ظرف او هستند، اونایی که زمان ظرفشونه، اعم من ان یکون علی وجه الانطلاق باشن، میخواد اونا معذروفات علی وجه الانطلاق باشن، کل قطعیات من الحرکات، حرکات قطعیه. حرکت قطعیه گفتیم منطبق بر زمان میشه، شما حرکت رو بر زمان منقطع میکنید. آن اول در لحظه قطاع اول مسافت، در قطاع اول زمان، قطاع آخر در قطاع دوم، هر جاش میفته رو هم. زمان رو میذاریم روی مسافت، رو هم میندازیمشون، جنگشون میکنیم، هر کدومشون در یه نقطه علا وجه الانطباق، حرکت قطعی است. اولا علا وجه الانطباق حد توسطیات منها، منها به حرکات میخوره. چه توسطیات؟ یعنی حرکت توسطیه انطباق بر زمان نداره، یه چیز در همه جا هست. حرکت توسطیه گفتیم، یعنی تعریف حرکت توسطیه عبارت است از این که حالا شما خواستید حرکت تعریف داشته باشی، کون المتحرکه یا این المبدعه والمنتها، بسیطه، جز هم نداره، قابل انطباق هم نیست. این کون الحرکت بین المبدأ والمنتهی اینجوری نیست که کافش اول باشه، اون همزه آخر انتهایش آخر باشه، یه چیزی نیست که انطباقش بدید، بذارید رو زمان، بذارید رو مکان، بازش بکنید، تیکه تیکش کنید. اما حرکت قطعیه نه، یه حرکته اما بازش میکنید رو ظرف، رو زمین، اول حرکت داره و آخر حرکت داره. به عبارت دیگه حرکت توسطی اول و آخر نداره، حرکت قطعی اول و آخر داره. حرکت توسطی یک مفهوم انتزاعی، به نظر صدرای مفهوم انتزاعی بسیطه، اول و آخر و وسط نداره، اما حرکت قطعی اول و آخر و وسط داره، اول حرکت داریم و آخر حرکت. چون یه شیست که اولش در نقطه اوله، آخرش در نقطه آخره.
خودشون هم میگن اول آخر نداره؟
بله بله، اصلا معناش سر الله علا وصل انتباهه. نگاه کنید این سواون کانه اینجا میاد، گفتیم بس سواون کانه به نفسه او به اطرافه، و سواون کانه ما کانه زمانو به نفسه، در حقیقت امن ان یکونه، یعنی نه که بخوایم سوا رو بیاریم سرش، معناش اینه که سوا اون کانه علا وجه توسطیه او علا وجه قطعیه بیمن. خب این در مورد زمان و زمانیات. اما و ما یجری مجرل و آل المفارقات نوریه و ده، اونی که برای مفارقات نوریه بیان میشه دهره. اینجا یه نقطه به این حاشیه نداره، اما تو حاشیه داره، میخواییم حاشیه شده خونیم، حاشیه مهمیه. و اونی که دهر تقسیم به چهار نوع شده، دهر اعلای ایمن، میگن اعلا ایمن، چون میگن اغولن اعلای اعلا، یعنی باید میگفتن دهر اعلای اعلا که اغوله. اغول عبارتن از اون چیزهایی که مجردن هم به ذات هم بالفعل، یعنی هم ذاتشون مجرد از ماده است، هم افعالشون احتیاج به ماده نداره. جهر بعدیمون جهر اعلا اما ایسر، که عالم نفوسه. این عالم نفوس میگن اینا مجرده که بهشون ملکوت اعلام میگن. عالم عقول رو بهش جبروت میگن، جبروت از جبر اومده، اوتش هم میگن زائده است، میگن چون عالم قهره، عالم غلبه است، بهش میگن جبروت. و عالم دهر دوممون چی بود؟ اعلای ایسر، که عالم ملکوت اعلاست، که بهش میگن عالم نفوس. نفوس چیزایی هستند که ذاتاً مجردند از ماده، اما برای افعالشون محتاج ماده هستند. مثل نفس شما، نفس حضرت عالی مجرده، اما برای اینکه کتابتی بکنه باید قلم دست بگیره، محتاج ماده است. نوع چهارم در، یعنی ظرفیت چهارم در
ذات سوم، یعنی در حیات، در وجود، در هستی،
بله، ماده در ذاتشون نیست،
نیاز به ماده نداره.
نه، به خلاف این لیوان که نیاز به ماده داره. نه دیگه، یعنی نفس مجرده، در بدن قالبش نیست، میتونه بره بیاد، اما برای افعالش محتاج ماده.
بعدها که نفس جدا میشه
اون موقع مستقل میشه میره،
اون موقع
تاثیر رو داره
دیگه،
بازم نه تاثیر میزنه، چون میذاره دیگه تموم میشه. الیوم عمل ولا حساب و قدم حساب ولا عمل.
اون دنیا میخواد یه میره بکنه،
اون که به این معنا در افعالش نیست. حالا بذاریم دهر بعدیمون اسفل ایمن، دهر اسفل ایمن، این رده سوم، که میگن این مربوط به عالم ملکوت اسفله. عالم ملکوت اسفل عالم مثاله، یا به تعبیری بهش میگن عالم برزخ، به تعبیر دیگرش بهش میگن عالم مثال منقطع، که اینا مجرد از مادن ذاتن، ولی از لواحق ماده مثل مثلا شکل مجرد نیستن. مثل چی؟ مثل تصویری که تو آینه است. میگن تصویری که در آینه است مادی نیست، اما شکل داره، شکل داره. اونا را میگن از در افعالشون محتاج ماده نیستن، اما لواحق ماده رو مثل شکل رو داره، محتاج ماده نیست.
مثلا در آینه حرکت ماده حرکت نکنه، در حرکت نکنه،
ولی او برای در افعال، اگر حرف اون که الان آینه است، مثال داریم میگیم مثل شکل در آینه،
چیه؟
اونی که در اونجا نه، اون مثال متصله، اون صورتهایی که در ذهن شماست مثال متصله. در افعال مثل همون آقایی که رفته سیب رو بچینه، یعنی شما این عالم مثال ما وارد عالم برزخ میشید بعد مرگ. وارد عالم برزخ که میشید، در این عالم برزخ فرد در افعالش محتاج ماده نیست، ولی لواحق رو داره. لذا خوابشه که میبینید شکل داره، قیافه داره، اشکال داره، مثل شبه مثلا. حالا شبه اگه بگیم، شبه البته تو فلسفه اسلامی ما تعریف نداره، یعنی میگن فسیالی. اینا کلن از ملکوت اعلی پایین‌ترن، چون لواحق ماده رو دارن. حالا این لسی حیثیتش بله به این معنا ممکنه باشه در ملکوت اسفل. به اینا یه نوع چهارمی است که میگن دار اسفل ایسر، پایین چپ. این دهر اسفل ایسر، اسفل اعلاب، اسفل ایمن داشتیم، حالا اسفل ایسر. اصطلاح اینا، ولی به حال همه علوم به اصطلاحات زندن دیگه. اینا چیزایی هم که خودشون مادی هم و در حقیقت همین مجرد ها، همین چیزایی که در عالم ماده هم ذاتن هم مادی هم، حرکت هم دارن، متحرک هم هستن، اما به لحاظ این که در حقیقت شأنی از شؤون علتشون هم که اون علت مجرده، اینها هم به نوعی ظرفشون دهره. پس در حقیقت موجوداتی که در دهر ایمن دهر اسفل ایسر هستند، به ذات اگه نگاه بکنید ظرفشون زمانه، ظرفشون ماده است، اما به لحاظ این که در حقیقت تشعونی از عللشون هستند، چی هم؟ به نوعی در دهر هم هستند. حاشیه 17 رو ببینید، فرمودند کل عقول الکلیه، داشتن میگفتن ما یجری مجرى الفعال المفارقات نوریه. مفارقات نوریه یعنی مجرده. مثال میزنن عقول کلیه، عقول کلیه در سلسله قوس صعود و نزول، یادمون نره قوس صعود و نزول دو قوسن، بالا شروع میشه از مقام ذات، بعد میاد لاهوت، بعد زبروت که عقول باشه، بعد میاد توی ملکوت، بعد ناسوت، دوباره همین سیر برمیگرده. عقول کلیه نزولیه یعنی در قوس نزول، و صعودیه که گفتیم وقتی به صعود میرسن اقوای از نزولن، این وقتی داره میاد پایین ملکه. اما اگر انسان توانست مرحله عقلیت برسه، ملک رو زیر بار خودش میگیره. اینکه نبی اکرم و همه اینها از جبرئیل بالاترند، نه به مقام لاهوت میرسند، در همون مقام جبروته. حالا اگر بعدم گفتیم حالا حقیقت محمدی بالاتره، بحث دیگر است، کن بحث عرفانیست، به همین مرحله جبروته. ولی چرا قدرت بر ملک داره؟ به خاطر اینکه در قوس صعوده، او در قوس نزول. ببینید عقول کلیه نزولیه و صعودیه، و کل و عقل این ها عقول کلیه هم. کلی در اینجا کلیه به معنای عرفانی چونه قدرتمند، نه به معنای لا یستغفر و لا تزیری. کل و عقل کلیه وسیع، گفته بودیم سابقا کلی یعنی سعه، یعنی وجودشون وسیع، وجود قوی داره. و کل عقل بسیط بالفعل به ما هو عقل، هر چیزی که عقله. و کذل عالم المعخوز جملتن، عالم معخوز یعنی عالم گرفته شده، علی القاعده اشاره به عالم نفوذه. بعد میان مرحله چهارم رو میگن، بل کل متغیره به ما متعلقون به ما فوقه. هر متغیری هم، ما تا حالا میگفتیم متغیرات ظرفشون چیه؟ ماده است. اما حالا میگن از اون جایی که متعلق به ما فوقشونن، ما فوق چیه؟ من المفارقات، من المفارق یعنی اون ما فوق مجرده. هر متغیر انما هو فی الدهر هم هست و یکون ثابتا، چون بالاخره تشعنی از وجود علتشه و چون علت در دهره، این تشعن و شعنیت هم به نوعی در او واقع میشه. خب و ما یجری مجرا مفارقات نوریه فاوت ده و هوه و دهر کنفس المفارقات دهریه، مفارقات نوریه یعنی دهر هم مانند مجردات بسیطون مجردون، رانندگی خوب میشه، بسیطون مجردون عمل کمیه و اتصال و سیلان و نحوه، دهرم مجرد است از کمیت، چون کمیت نبود ماده است، اتصال اینم یعنی حرکت، اتصال و سیلان نبود حرکت است، چون حرکات در مجردات نیست و نحوه، نحوه ها مثل چی؟ مثل مثلا تغییر و نسبته و نسبت دهر به زمان، نسبت روح الی جسد، موجودات مجرده روح موجودات مادی هستند، دهر روح زمانه. خب این در مورد مجردات، اما درباره حق تعالی و ما یجری مجرا و آل الحق، اونی که جاری مجرای حقه و آل برای حقه و صفات حق در او واقع و اسماء حق در او واقع و هو سرمد، حاشیه 18 گفتیم جهر چیه؟ روح به نسبه الى زمانه. ایشون میگن نه بذار بریم بالاتر، بر روح و روحه. چرا؟ لان الان از سیال روح و زمان، آن سیال روح زمانه و ما یجری مجرل رفتیم عبارت بالا، لان الان سیال آن روح زمانه، یعنی زمان به وسیله آن درست میشه و دهر روح آنه، پس آن سیال روح زمانه، دهر روح آن سیاله، در نتیجه ده میشه روح روح زمان و نسبت و سرمد به زمان، نسبت و روح 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 از تعریف دام دوزمی حالته روح روح روح. اینه که گفت ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، یعنی روح روح روح، بیرون ز جام جان چیست؟ آنی یا بیش از آن؟ حالا اینم خود شما معنا بکن. خب اینم از این. حالا من مقدمه دوم که انشالله بماند برای فردا، خاصیتشم با خودش فردا روی حرکت قطعی توسطیه تعامل بکنید، مطلب مهم نیست، بقیهش خیلی و ظرف، ظرف هم مسئله مهمی.